حکومت نظام ایران را تقویت کرد. این میزان حمایت و همدلی مردمی ایران را نیز بیمه کرد.
پرچم‌های سرخ انتقام با درخواست‌های مردمی در اجرای آن نیز مورد توجه خبرنگاران خارجی قرار گرفته است. یک شهروند ایرانی:
اونها فقط رهبر ما رو نکشتن، بلکه یک مرجع تقلید و روحانی عالی مقام رو ترور کردن. این جنگ پایان نیافته.
پس از مقاومت دو روز نخست رسانه‌های انگلیسی، حالا اونها به حضور جمعیت میلیونی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی اعتراف و گزارش می‌کنند که این جمعیت بزرگ خونخواه شهیدان ایرانند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حال و هوای مردم در اجتماعات شبانه، آن هم پس از وداع و حضور حماسی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب. اجتماعات شبانه همچنان پرشور و استوار این شبها در میادین شهر ادامه دارد.
مردم این شبها در اجتماعات هنوز اشک می‌ریزند، هنوز ناله سر می‌دهند و هنوز در فراق آقای شهید ایران سوگواری می‌کنند.
برای مظلومیت آقا، آقا مظلوم بود، مظلوم آقام، لای لای الله. رهبر عزیزمون که دستمون رفته، نمیدونی چه کسایی دست دادی.
بس خون که از دلها بریخ.
هیچ وقت نزدیک ندیدمش، خواستم به آقا تو تشییعش باشم ولی همونم نشد.
الهی بمیرم برای مظلومیت.
خیلی آقا بود، خیلی آقا بود. ما عزیز از دست دادیم آقا، ما پدر از دست دادیم.
از شوق روی چلمه
وقتی هم از حضور بی نظیر مردم در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب پرسیدیم، همگی آن را یک حماسی بزرگ می‌دانستند.
جمعیت چطور بود؟
خیلی زیاد بود، خیلی زیاد.
امت در این مراسم برخاست.
باشکوه بود واقعا.
عالی بود حضور مردم.
خیلی پرشور، بس ناپذیر.
حیرت انگیز، حماسه ساز واقعا.
یه تو دنی محکم بود برای یاوگو.
حقمون رو ادا کردیم. آقا گردنمون حق داشت.
لذت بردم از این همه حضور مردم برای خونخواهی آقا.
نشونه این بودش که انقدر ارادت دارن به آقای شهیدشون.
نشونه عزت و اقتدار ایران، نشونه صلابت رهبر،
نشونه وحدت مردم.
ما واقعا پشت انقلابمون هستیم تا آخرین قطره خونمون. همینطور که پشت رهبرمون بودیم، پشت پسرشون سید مجتبی هم هستیم.
غمگینی داغ داریم ولی منتظر انتقامیم. آی رو ادامه میدیم تا جایی که نفس داشته باشیم.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما، میدان انقلاب.
مشهد این روزها رخت انتظار به تن کرده است. شهری که وجب به وجب کوچه های قدیمیش خاطرات فرزند خدمتگزار خود را به یاد دارد. دو روز مانده تا وداع بزرگ، هم محله ای های قدیمی و زائران حرم رضوی خود را برای یک میزبانی بی نظیر آماده می کنند.
زیر پوست آرامش مشهد قوقایی از جنس انتظار بپاست. مشهد رخت سیاه به تن کرده و صبورانه آماده یک میزبانی بزرگ است.
من به خونه خودشون برمیگردم. آقا بچه مشهدم، باید برگردم مشهد. آقا زادگاهشون همین مشهد مقدس بوده، تو هم بازار سرشور. که ما خاطرات زیادی از آقا داشتیم.
اینجا داغ فرزند، داغ تمام خانه است.
بچه مشهدی ها، بچه محلی هامون، کسب های بازار بیشتر از بقیه این داغ حس می کنن. بالاخره رهبر بچه مشهد بوده.
خب آقا حیف برن جای دیگه. آقا یک عمر مشهد بوده در جوار حضرت رضا علیه السلام، حالا بری چی نیان در جوار حضرت رضا علیه السلام باشه.
دیوارهای کاهگلی این محله ها این روزها سنگ صبور بغض همسایه های قدیمی شدند.
دیگه الان شما چشمم رو باید بخونه، نمیخونه خودتون؟ چشمم انتظار آقای منتظره.
تو همین کوچه ها رفت آمد میکردن، منتظریم که ایشون بیاد دوباره به انگار به سرزمینش، به وطن شهرش.
قرار است این انتظار غریب به سر برسد. این شهر فرزند نام‌آورش را برای آخرین بار بدرقه کند.
منتظریم آقا برگرده.
خود تشییع جنازه آقا همه چیز به دنیا ثابت می‌کند.
این کوچه ها به خورشید ختم می شود. مشهد مهیای قابی ماندگار می شود. قاب بازگشت فرزند به آغوش پدر.
قرار است کوچه های انتظار قدمگاه پیکری شود که بر روی شانه های این شهر به سوی ابدیت می رود. مشهد آغوش گرمش را به روی فرزندی می گشاید که تا ابد بخشی از هویت این خاک خواهد بود. سید تکلم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس پلیس راهور فراجا از آمادگی کامل پلیس راهور برای هدایت بار ترافیک به مشهد خبر داد. سرهنگ حسینی گفت از بعد از ظهر امروز تدابیر لازم ترافیکی اجرا خواهد شد.
برای روز پنجشنبه و قطعاً از چهارشنبه بعد از ظهر آمادگی هدایت بار ترافیک در محورهای منتهی به شهر مشهد مقدس رو خواهیم داشت و مراسم بسیار سنگینی که در خود شهر مشهد در واقع برگزار خواهد شد.
مردم در استانهای منتهی به خراسان رضوی با برپایی موکب‌هایی استقبال از زائران تشییع رهبر شهید در مشهد و رضا را آغاز کردند.
میان درود در مسیر خدمت به زائران رهبر شهید در جاده طریق الرضا.
میخواست که برای مراسم بدرقه حضرت آقا، برای خونخواهی حضرت آقا در تهران یا مشهد مقدس باشم، اما صلا دیدیم که در همین جا هم بتونیم برای مسافرین عزیزی که برای بدرقه حضرت آقا در مشهد مقدس اعزام میشن رو برایشون مساعدت و همکاری و همراهی داشته باشن.
همکاران آموزش و پرورشی ما امروز جمع شدن تا دست به دست هم بدن و امروز در خدمت مردم عزیزمون باشن.
ما داریم چایه رو برای مردم پخش میکنیم.
آرزو چیه؟
انتقام خون امام شهیدمون رو بتونیم بگیریم.
عازمم برای بدرقه آقای شهیدم تا به جهانیان ثابت کنم که خونخواه آقای شهیدم هستم.
خونخواهی ملت ما برای خون امام شهید ما حق مسلم ملت ماست و عدم خونخواهی موجب عذاب روحی و عذاب وجدان خواهد بود.
در این موقع با خدمات اسکان، امداد، پذیرایی و پشتیبانی از زائران مراسم رهبر شهید انجام میشه.
تونستیم 3 وعده غذایی صبحانه، نهار و شام رو از مسافرینی که از استانهای گلستان شرقی و کشور برای تشریف تهران عزیمت کرده و در برگشت بودن و هم مسافرینی که قصد عزیمت به مشهد مقدس برای تشییع پیکر آقا امام شهید رو داشتن پذیرایی داشته باشن.
در شهرستان میان درود در محور طریق الرضا 20 موکب به صورت تجمعی خدماتی در حوزه بهداشت و درمان، خدمات سفر، خدمات امدادی به عزیزان در کنار استقبال و پذیرایی از زائران و بدرقه حضرت آقا ارائه میشه.
رضا حمزه پور، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان میان درود.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیونل مسی تیم ملی فوتبال آرژانتین را به دور یک چهارم نهایی برد و سوئیس تلسم 72 ساله نرفتن به جمع 8 تیم برتر جام جهانی را شکست. در بازی باقی مانده از مرحله هشتم نهایی تیم ملی فوتبال آرژانتین در حالی که تا 10 دقیقه پایانی نیمه دوم با 2 گل از تیم مصر عقب بود، در بازگشتی تاریخی 3-2 مصر رو شکست داد و به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و تنها تیم باقی مانده از قاره آمریکا گام به مرحله یک چهارم نهایی گذاشت. لیونل مسی که با 1 گل و 1 پاس گل نقش اصلی را در پیروزی دراماتیک برابر مصر ایفا کرد، در این بازی 8 گل خود را در جام جهانی 2026 به ثمر رساند و به تنهایی در صدر جدول برترین گلزنان قرار گرفت. در آخرین بازی مرحله 1/8 نیز مساف تیم‌های سوئیس و کلمبیا پس از تساوی بدون گل در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 4-3 به سود سوئیس به پایان رسید و این تیم بعد از 72 سال به جمع 8 تیم برتر جام جهانی راه یافت. طبق برنامه دور یک چهارم نهایی جام جهانی از پنجشنبه با مسابقه مراکش و فرانسه آغاز خواهد شد. مراکش تنها نماینده باقی مانده از قاره آفریقاست و 6 تیم دیگر مرحله یک چهارم شامل بلژیک، انگلیس، اسپانیا، سوئیس، نروژ و فرانسه همه اروپایی هستند. تیم بسکتبال پسران ایران مسابقات غرب آسیا را با پیروزی آغاز کرد. در نخستین روز رقابت‌های بسکتبال قهرمانی کمتر از 18 سال آسیا در اردن تیم پسران ایران به مصاف فلسطین رفت و با نتیجه 97-87 به پیروزی رسید. تیم ایران امروز برابر عراق سفاری می‌کند و سوریه، اردن و لبنان دیگر حریفان تیم کشورمان خواهند بود و تیم‌های برتر جواز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا را کسب خواهند کرد. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران که برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان عازم چین شده است، در اولین دیدار تدارکاتی برابر مصر قهرمان جهان به پیروزی 3-0 رسید. ملی پوشان ایران در دو دیدار تدارکاتی دیگر پیش از شرکت در مسابقات جهانی با تیم‌های برزیل و آلمان روبرو خواهند شد. رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان پس فردا در هانگجو چین آغاز می‌شود و تیم مردان ایران در نخستین روز به مصاف لهستان خواهد رفت. سپاس از همراهیتون.
سازمان هواشناسی امروز برای نیمه شرقی کشور وزش باد و در بعضی ساعات گرد و خاک پیش بینی کرده است. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با خانم رفیع، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیع سلام، روز شما بخیر. بفرمایید، در خدمت شما هستیم از وضع هوای مناطق مختلف کشور.
خیلی متشکرم جناب آقای صالحی، حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، وقت همگی بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم خدمتون عرض کنم که در حال حاضر در لاهیجان و تالش در استان گیلان گزارش بارندگی رو داریم و امروز همچنان در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همینطور مناطقی از استان مازندران گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داد. ضمن این که امروز در نیمه شرقی کشور مناطقی از مرکز و دامنه های البرز وزش باد شدید خواهد بود، در بعضی از ساعات همراه با گرد و خاک خواهد شد و فردا پنجشنبه نیز در این مناطق بارش ها به شکل خفیف و پراکنده ادامه خواهد داشت و همچنان در شرق و شمال شرق، مرکز و دامنه جنوبی البرز هم وزش باد ادامه خواهد یافت. و نکته دیگه این که تا روز یک شنبه آبهای خلیج فارس، سنگی و هرمز و دریای عمان و همچنین طی دو روز آینده آبهای دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امروز بیشین دما 39 درجه بالای صفر خواهد شد و کمین دمای فردا صبح هم 27 درجه بالای صفر پیش بینی شده. وزش باد در تهران امروز خواهیم داشت، در بعد از ظهر افزایش باد، در بعضی از ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رو انتظار داریم و کمین دما نیز برای در واقع فردا که عرض کردم 28 درجه بالای صفر خواهد شد و بیشین دما نیز فردا در تهران نسبت به امروز یک افزایش نسبی رو خواهد داشت، حدوداً به 40 درجه هم خواهد رسید.
بله خیلی متشکرم از شما خانم رفیع، با شما خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار همگی.
و ما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:44 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای نیمروزی. عصر بخیر، خدا نگهدار.
یک نکته، یک پیام.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و تسلیت دارم. من دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت هستم. در سه استان کشور، قم، تهران و مشهد، انشالله تشریع مقتدرانه ای رو خواهیم داشت، اما در کنار این اقتدار رعایت بعضی از نکات که مراسم رو با کمترین حادثه طی بکنه بسیار با ارزش هست. تأکیدم بر رعایت بهداشت، به خصوص شستشوی دست هست و رعایت بهداشت دست. در مسیر تشریع اگر نیاز به سرویس های بهداشتی پیدا کردید، حتما دست خودتون رو با آب و صابون بشویید و اگر در دستان شما از افراد دیگه رد و بدل تغذیه یا مواد خوراکی است، حتما این موضوع رو در توجه خودتون داشته باشید که به هیچ وجه به اون ماده غذایی قبل از شستشوی دست دست نزنید و حتما رعایت بهداشت داشته باشید. همین توصیه کوچیک باعث میشه که هیچ اتفاقی برای شما رقم نخوره و اما اگر هم از اون طرف بی توجهی بشه، ممکن اتفاقاتی رقم بزنه که باورمون نشه و بلافاصله علائم رو در ما ظهور بده و مراسم رو در کام ما تلخ بکنه. تمنا میکنم که به همین نکته توجه کنید. از کسانی هم که لطف میکنن در مسیر تشییع جاهایی رو در اختیار قرار میدن که مردم بتونن دستی رو بشورن یا سرویس بهداشتی استفاده کنن، تمنا میکنم که تمام امکانات بهداشتی رو در محل مهیا نگه دارند که مردم بتونن از اونها بهره برداری بکنن.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان. پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد میخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان جان، عزیزان همدل با شبکه رادیوی فرهنگ در جای جای این سرای مهربان، وطن ایران، شما مردمان قهرمان که با سینما فرهنگ همراه و همدل هستید، بار دیگر این افتخار رو دارم در قامت دعوت از شما عالی مقامان جهت گام نهادن با هم به عرصه یکی دیگر از آثار سینمای مستند، سینمای راهبردی، سینمای تمدنی و انقلابی کشورمون. میخوام درباره یکی از متفاوت ترین آثار مستندی صحبت کنم که شوربختم و تلخکام عنوان کنم. بسیار کم به این مستند پرداخته شده، اصلا به این اتفاق خیلی کم پرداخته شده. مستندی با عنوان مصاحبه با آقا که ذیل عنوان سخنرانی آقا هم شناخته می شود. مستند مصاحبه با آقا در دوران ریاست جمهوری امام و رهبر شهیدمان در همان ماهای نخست پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به وقوع پیوسته. قبل از ورود به بطن و متن این مستند باید نکته ای رو با شما در میان بگذارم. از آن تاریخ خرداد 1342 که یکی از اصلی ترین گرانیگاه های شکلگیری حرکت انقلابی مردم نازنین ایران تحت رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده است، تا رسیدن به مهمن 57 یعنی شکلگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این مسیر انقلابی در کنار دشمنی مستمر رژیم شاهنشاهی دشمنان دیگری را با خودش به همراه داشته. از ایالات متحده امریکا، کشورهای اروپایی، رژیم خاص به صهیونی، همه آن کشورهایی که با به زیر کشیدن تخت شاهنشاهی پهلوی مطامعشون، چپاولشون از این سرزمین قطع می شد. به همین سبب هم بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از رسانه های جهان، رهبران جهان در برابر این انقلاب موضع گرفتند و حتی اگر حمایتی می کردند یا به قول معروف تلاش میکردند تا رابطه ای رو با جمهوری اسلامی ایران آغاز بکنند، در بسیاری از موارد ابتدا ابزارها و بدنهای رسانه‌ای و خبریشون رو به کشورمون ارسال میکردند. مصاحبه های مختلف و متعددی با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، چه آن سالهایی که در تبعید بودند مثلا در فرانسه، چه ماهای نخستی که به ایران آمدند، همچنین دیگر چهره ها مانند حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای مقدس الله العالی که در آن زمان لباس و کسوت نماینده مجلس و رئیس جمهور کشور رو با خودش به همراه داشت در ادوار مختلف پیش از زعامت رهبری و گرفتن علمداری رهبری و هدایت و راهبری ملت شریف و نجیب ایران بعد از رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، با رسانه‌های بسیار مختلف و متعددی به ویژه در ماه‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی ایشان گفتگو کردند. مستند مصاحبه با آقا دست روی یکی از همین مصاحبه‌ها گذاشته، جایی که یکی از خبرنگاران استرالیایی که کاملاً با جنس پرسش‌هایی که داره مطرح می‌کنه مشخصه که چه خط فکری رو از پیش زمینه چینی کردند، به او گفتند که با چه نگاهی وارد این مصاحبه بشه و تنها شاید اشتباه محاسباتیشون این بود که نمی‌دونستند با چه فرد جسور، بی‌باک، دقیق، عمیق و زیرک قرار است طرف بشن، شخصی که فقط احساس میکردن لباس روحانیت بر تن دارم و او یک روحانی مبارز، یک روحانی انقلابی، یک روحانی متدین به شعائر و فرائض و آشنا به احکام اسلامی بوده و از همین رو همان پرسش نخست با تصویرسازی متفاوتی که رئیس جمهور کشورمون داشتن که عکس شهید رجایی بزرگوار رو در کنار خودشون روی میز قرار دادن و در همان اولین پرسش که وقتی خبرنگار استرالیایی از رئیس جمهور کشورمون حضرت آقا امام و رهبر شهیدمان در آن زمان میپرسه که هدف شما از بیرون کردن شاه چه بود؟ او میگوید هدف همین بود، بیرون کردن شاه، و این اصلی ترین، مهمترین دستاورد انقلابی است که مردم اون رو بنیان گذاشتند و با رهبری امام امت اون رو پیش بردن. یعنی در همان پاسخ نخست بزرگترین اتفاقی که بعد از دهه ها یعنی به زیر کشیدن تخت سلطنت و فراری شدن شاه با خودش به همراه داشت و ایشان در قامت رهبری امام امت و نقش اصلی رو بر عهده و گرده مردم قرار دادن. چون دوربین باز هست، اون جا خوردگی خبرنگار از گرفتن این پاسخ کاملا مشخص هستش و این نگاه و این روش و این منش در تمام طول این مستند و این مصاحبه، مستند مصاحبه با آقا، نمود و بروزی متفاوت داره.
Mr. President, it's three years since the overthrow of the Shah. How have the people of Iran benefited from your Islamic revolution?
جناب آقای رئیس، سه سال شده که بعد از انقلاب که مردم شاه رو برکنار کردن، بیرون کردن، چجوری رو مردم اثر کردن؟ مردم چه سودی بردن بعد از این سه سال؟
یکی از نویسندگان ما در پاسخ به این سوال که شما چه بهره‌ای بردید از تشکیل نظام جدید گفته بود که من بهره رو روز 17 آذر بردم، یعنی روز رفتن شاه. بزرگترین بهره‌ای که مردم بردن این بود که دیگه شاه ندارن.
One of the writers in our country, in answering this question, what benefit did the people gain from ousting the Shah, said that our benefit was the day that the Shah left Iran, the fact that we no longer have a Shah. That's the greatest benefit that has befallen the people from the revolution.
How important also is it that the American presence is now no longer being felt in this country?
But چقدر اهمیت هست که مهم هست که الان امریکا دیگه احساس وجودش در ایران نیست؟
شاه رو ما به عنوان یک نموداری از سلطه بیگانه در ایران همیشه به حساب می آوردیم. وقتی شاه نیست به معنای این است که پایگاه امن سلطه امریکا هم در ایران نیست. ملت ایران اسلامی فکر میکنه و مؤمن به اسلام هست. مبارزه رو از آغاز ملت شروع کردند و هنگامی که به قدمهای آخر رسیدند، بله اون گروه بسیار نادر و کم با ملت همکاری کردند. بعد از آنی که مبارزه به پیروزی رسید، طبیعی بود که اون عده ملت ایران، یعنی اکثریت قاطع ملت که مؤمن به اسلام هستند، نظام آینده را هم اونها تشکیل بدند. بسیاری از این چپی ها با حکومت ساختند، یعنی حاضر شدند که با نظام جمهوری اسلامی زندگی کنند. جمهوری اسلامی هم به اونها فقط به دلیل اینکه اعتقاد اسلامی ندارند هیچ گونه مخالفتی نداره، به اونها امکان زندگی میده، امکان کار و تلاش میده، زندگی خودشون رو میکنن. عده کمتری دست زد بر آمدند که با حکومت مبارزه کنند و مبارزه همین تروریسمی است که در ایران شما مشاهده میکنید. مسئله چیزی نیست که به صورت یک جنگ داخلی در بیاد، زیرا اون کسانی که در مقابل جمهوری اسلامی و حکومت قرار گرفتند عده‌ای نیستند که بتوانند با حکومت جنگ به معنای مصطلح انجام بدن. این گوشه و اون گوشه ایذاهایی، آزارهایی وارد میکنن بر مردم، حکومت هم اونها رو تعقیب میکنه و ما امیدوار هستیم که دیری نگذره که این جریان باریک و موزی بالاخره در ایران ریشه کن بشه.
Mr. President, we have been to the war front and we find the Iranian troops in good spirit. How close to winning that war does the president think Iran is?
جناب علی، ما به جبهه جنگ رفتیم و دیدیم که روحیه تمام سربازهای ایران خیلی خوبه، خیلی قویه. و در نظرش، به نظر شما چقدر دیگه وقت داره تا جنگ تموم بشه؟
من برای جنگ نمیتونم یک پایان مشخصی رو معین کنم و این ناشی از طبیعت جنگه و شما هم اگر چنانچه یک آدم جنگجو و میدان جنگ دیده ای بودید هرگز برای جنگ پایان سوال نمی کردید. لکن میتونم اطمینان بدم به شما که پایان جنگ به سود ماست، یعنی جنگ رو ما خواهیم برد و عراق مجبور میشه اگر از نیروهاش چیزی باقی موند اونها رو عقب ببره، اگر هم همینجا دفن شدن که زحمت او از این ناحیه کم خواهد.
Does the president see the Islamic revolution that has occurred in his country spreading to other countries?
به نظر شما انقلابی که اسلامی که در ایران به وجود آمد در کشورهای دیگه گسترش پیدا می‌کند؟
اگر منظورتون فرهنگ انقلاب ماست و مفاهیم انقلاب ما، این در بسیاری از کشورها منتشر شده و زیاد هستند این کشورها، هم در منطقه هم در خارج از منطقه. اما اگر مقصود این است که در اونجاها هم یک حرکتی به منظور تبدیل این نظام، نظام‌های موجودشون به نظام‌های دیگه انجام بگیره، اگر منظور اینه، این بسته به شرایط داخلی کشورهای دیگه است. ما قصد نداریم که در امور داخلی کشورها دخالت کنیم.
این ایام ایامی است که ما ایرانیان در کنار اون سوگ و غمگساری 9 اسفند 1404 تا به امروز غمینیم و سوگوارتر در مسیر بدرقه و وداع با امام و رهبر شهیدمون. امیدوارم در این ایام بیش از پیش من و همکارانم و ملت شریف ایران را از دعای خیرتون محروم نسازید و سوگواری هاتون و عزاداری هاتون هم قبول باشه. مثل همیشه عرض پایانی آرزوی سعادت، سلامت، سربلندی، عزت، اقتدار و پیروزی ایران و ایرانی. یا علی، خدا نگهدار.
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا